بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول حضرت آیت الله دیباجی اصفهانی، جلسه 36، یک شنبه 5 دی ماه 1400 برابر با 21 جماد الاولی 1443 هجری قمری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله. کلام در اجماع منقول به خبر واحد بود. اجماع محصل آن است که مجتهد اقوال علما را تک تک بررسی کنه و مسئله ای را که فتوا میده بگوید هذه المسئله اجماعیون. این اجماع برای خود این مجتهد اجماع محصله و حجته، اما برای ما اجماع منقول به خبر واحد میشه. مثلا شیخ طوسی میاد در رابطه با یک مسئله مثل جلسه استراحت در نماز تحقیق میکنه، بعد میگوید هذه المسئله اجماعیون به ان جلسه الاستراحه مستحبتون فی الصلاه. سرش را که از سجده برمیدارد مستحب است بنشیند و بعد بگوید به حول الله. خب برای شیخ طوسی این اجماع محصله، حجته، ولی ما وقتی کلام شیخ را میبینیم در تهذیب، در استبصار، در کتب ایشان، برای ما میشه اجماع منقول به خبر واحد. خبر واحد خود شیخ طوسیه که ناقل اجماع است و ما هم منقول الی هستیم. حالا آیا این اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده برای ما حجیت دارد؟ اگر حجت باشد مثل خبر واحد حجته. چطور خبر واحد اگر راویان اون خبر عادل باشند یا اگر عادل نیستند موثق باشند برای ما حجیت دارد؟ نقل اجماع هم برای ما حجیت داره و تمام صفاتی که عارض خبر واحد می شود عارض اجماع هم می شه. مثلا خبر صحیح کدام خبر است؟ اون خبری که رواتش عدل امامی باشند، این خبر را میگن خبر صحیح. خبر حسن اون خبری است که رواتش امامی باشند اما عدالتشون تضمین نشده. خبر موثق کدامه؟ اون خبری است که بعض از رواتش غیر امامی باشد اما موثق باشند، دروغگو نباشند. خبر ضعیف کدامه؟ اون خبریه که بعض رواتش فاسق باشه، کذاب باشه. این چیزایی که عارض بر خبر واحد میشه بر اجماع هم عارض میشه. ناقل اجماع تارتن عادل است، امامیه، تارتن اون ناقل اجماع امامیه ولی عادل نیست، نمیدونیم عادله یا نه، و تارتن اون ناقل اجماع ضعیفه و و یکی از عوارض خبر واحد اینه که منجز است و معذر. اگر یک روایتی آمد دلالت کرد بر وجوب صلات جمعه و شما نماز جمعه را خواندی و در متن واقع نماز جمعه واجب نبود، چه میکنی فردای قیامت؟ اگر ازت سوال کردن نماز جمعه واجب نبود چرا نماز جمعه خواندید، میگی چون روایت داشتی. روایت منجز است و معذر، یعنی چون روایت داشتیم ما اطمینان به روایت پیدا کردیم و نماز جمعه خواندیم. حالا که معلوم شده نماز جمعه حرام بوده دیگه عذابی ندارد این شخص. چرا؟ چون همون روایت معذر است. این معذریت و منجزیت برای اجماع هم ثابت میشه. اگر ناقل اجماع آمد و یک مسئله ای را نقل کرد و گفت هذه المسئله اجماعیون، در متن واقع هم خبری نبود، این اجماعی که شیخ طوسی نقل کرده، این اجماعی که سید مرتضی علم الهدا نقل کرده، این منجز میشه و معذر. و همچنین تعارض، چطور در اخبار تعارض واقع میشود؟ یک روایتی میگه قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، یک روایت میگوید از صلات الجمعه لیست به واجبه، یا میگوید صلات جمعه محرمتون. شما چه میکنید در باب تعارض؟ تعادل و تراجی، سند را بررسی میکنید، دلالت را بررسی میکنید، مرجحات روایات را بررسی میکنید، کدام موافق کتاب، کدام مخالف کتاب الله، و احکام تعارض را بر این دوتا روایت جاری میکنید. نقل اجماع هم اینجوره. مثلا متقدمین اجماع داشتن بر این که اگر یه نجاستی در آب چاه افتاد اون آب چاه نجس میشه. متقدمین یعنی علمای قبل از علامه حلی، قبل از محقق، اینا رو میگن متقدمین. اجمعوا علی نجاست ماء البئر اذا وقعت فیه نجاستون کالفأره کالهره کالکلب. اگر یه نجاستی افتاد در چاه اجماع داشتن بر این که این آب نجسه. اما متأخرین بعد از علامه، علمای بعد از محقق و علامه، که علامه پسر خواهر محقق صاحب شرایع بوده و محقق دایی ایشون بوده، فاضلین معروف است در علم فقه، فاضلین یعنی علامه و دایی ایشون که محقق باشه. متأخرین، علمایی که بعد از علامه حلی بودند، اینها آمدن ادعای اجماع کردند بر طهارت ماء البئر اذا وقعت فیه نجاسه. گفتند با افتادن یک نجاست در آب چاه، آب چاه نجس نمیشه، لأن له ماده، چون آب چاه ماده دارد، متصل به چشمه است. خب حالا اینجا دوتا اجماع مقابل هم ایستاد. شما در اونجایی که دوتا روایت مقابل هم بودن چه می کردید؟ می رفتید سراغ مرجحات سندی، مرجحات دلالی، موافقت کتاب الله، مخالفت کتاب الله. الان در این دوتا اجماع هم باید همون برنامه رو پیاده کنید. اجماعی که وارد شده است از متقدمین با اجماعی که از متأخرین وارد شده تعارض ندارن، چون این سبب، اینم سببه، مسبب با مسبب تعارض داره. نمیشه حکم الله واقعی هم نجاست و ماء البئر باشه هم طهارت و ماء البئر، یک کدام صحیحه؟ خب در تعارض روایات هر برنامه‌ای را انجام میدادید، الان در تعارض دو تا اجماع همون برنامه است. مجمعین کیا هستند؟ یه وقت مجمعین مثل علامه حلیه، مثل محققه که در بین فقها فرمودن کم نظیر یا بی نظیر. سه نفر از فقها را فرمودن که شاید بتونیم بگیم بی نظیر. یکی محقق صاحب شرایع و یکی کاشف الغطا شیخ جعفر و یکی سید صاحب عروة الوثقا. این سه نفر در بین فقها ممتازن. محقق صاحب شرایع و کاشف الغطا صاحب کشف الغطا و سید محمد کاظم یزدی طباطبایی صاحب عروة الوثقا. خب حالا ناقلین اجماع کیاند؟ امکان دارد اون اجماع اولین ناقلینش از اعازم باشند. خب مسلم اون اجماع مقدمه. اگر هر دو ناقل، هم ناقل اجماع متقدمین هم ناقل اجماع متأخرین، از اعازم باشند، تعارضا و تساقطا. فعلاهازا اگر اجماع منقول حجیت داشته باشد، مانند خبر واحد عادل، مانند خبر واحد ثقه، تمام احکامی که بر خبر واحد ثقه مترتب می شود، مثل منجزیت، مثل معذریت، مثل تعارض، بر اجماع هم مترتب می شه. این مسئله باید مورد لحاظ قرار بگیره که حجیت اجماع به خاطر کاشفیت از قول معصوم است، نه من حیث هو هو. علمای عامه میگن اجماع من حیث هو هو حجته، ولی علمای امامیه میفرمایند اجماع حجیتش به خاطر اینه که کاشف از قول معصومه. اگر کاشفیت نداشته باشد، این اجماع حجیت نداره. حالا اگر یک مسئله اجماعی بود و شما دنبال کردید و متوجه شدید که مدرک مجمعین روایت امام صادقه سلام الله علیه، تمام علما فتوا دادن که جلسه استراحت در نماز مستحب است، شما آمدی در جوامع روایی تفحص کردید که قال صادق علیه السلام جلسه الاستراحه فی الصلاه مستحبتون، این اجماع را چه اجماعی میگن؟ میگن اجماع مدرکی. مدرک مجمعین مشخص شد که در کتاب وسائل، در کتاب تهذیب، این روایت از امام صادق سلام الله علیه وارد شده. پس اجماع مجمعین دیگه به درد ما نمیخوره، باید سراغ مدرک مجمعین برویم، ببینیم این روایتی که از امام صادق سلام الله علیه وارد شده سندن دلالتن آیا متقنه یا متقن نیست. پس این اجماع کاشفیت از قول معصوم نداره، چون اجماع اجماع مدرکیه. حتی اگر توهم مدرک بشه که لعل مجمعین استناد کرده باشن به این روایت، اجماعشون دیگه به درد ما نمیخوره. اون اجماعی در مقابل کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میتواند به ایستد و یکی از ادله اربعه باشه که کاشفیت از قول معصوم داشته باشه، مدرکی هم نباشه. 4 تا دلیل داریم: کتاب، سنت، اجماع، عقل. چه اجماعی یکی از ادله اربعه است؟ اون اجماعی که مدرکی نباشه، محتمل المدرک هم نباشه. در اینجا چند تا تنبیه ذکر کردن. تنبیه اول این که باید اجماع کاشفیت داشته باشد از قول معصوم علیه السلام. حالا این کاشفیتش از چه راهی؟ یا تشرف یا اجماع دخولی، که این دوتا اجماع قطعا حجته. اجماع تشرفی اینه که کسی محضر معصوم علیه السلام برسد، مسئله را از امام معصوم بپرسد، بعد تقییتن یا غیر تقییه بگید هذه المسئله اجماعیون، مثل قضیه علامه حلی که دیروز عرض کردن. این اجماع تشرفی میشه. اجماع دخولی مثل اینکه در زمان امام معصوم وارد مجلس شد و یقین پیدا کرد یکی از این علما معصوم است، امام صادق است، امام باقر است سلام الله علیه ما، معصوم. این ائمه اثناعشر یکیشون در این مجلس هست، مسئله رو سوال کرد، جواب گرفت، بعد میاد در کتابش می نویسه هذه المسئله اجماعیون. این اجماع دخولی میشه، چون ناقل اجماع یقین داشت که معصوم در بین مجمعین هست. و این دوتا اجماع البته نادره، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام خیلی به ندرت واقع میشه. یا باید کاشفیت از قول معصوم از راه قاعده لطف باشه، میشه اجماع لطفی، یا از راه تقریر باشد اجماع تقریری، یا از راه حدس باشد اجماع حدسی. کاشفیت یقینیه، باید کاشف باشد، اما طریق کشف تشرفی که امکان ندارد مگر برای اوحدی از مردم. دخولی هم در زمان غیبت امکان ندارد، فقط ما ایم و اجماع لطفی، اجماع حدسی، اجماع تقریری. آیا اینا حجته؟ شیخ طوسی آمده فرموده اجماع لطفی حجته. اشکال به ایشون اینه که شما میفرمایید از قاعده لطف استفاده میکنیم، اگر مجمعین فتوا دادن به یک مسئله و این فتواشون خلاف بود، از باب لطف بر امام زمان علیه السلام لازمه بیاد اشتباه علما رو برگردونه. ما به ایشون عرض میکنیم که چه لزومی دارد بر امام زمان، چون احکام الهی را ائمه معصومین فرمودن، امام زمان فرموده. حالا یه موانعی ایجاد شده، اون موانع را خود بشر ایجاد کرده. به قول خواجه نصیر طوسی، وجوده لطفون، تصرفه لطفون آخر، عدمه منا. وجود امام زمان لطف است، تصرفش در احکام الهی لطف دیگری است، و عدم امام زمان و غیبتش از خود ماست. ما سبب شدیم که امام زمان غایب بشه، پس موانع رو خود ما ایجاد کردیم. نمیتونیم بگیم که از باب قاعده لطف بر امام زمان لازمه بیاد اشتباه علما را برگرداند. از کجا؟ پس قاعده لطف از بین میره. ما ایم و اجماع حدسی، حدس بزنیم. حالا که علما فتوا دادن جلسه استراحت در نماز واجب است، حدس بزنیم، بگیم امام معصوم هم با مجمعین هست. آیا این حدس ما مطابق با واقع است؟ از کجا؟ شاید امام معصوم در بین مجمعین نباشد، به اصطلاح در ابرغو، یا عالمی باشد مخالفت بکند با همین جلسه استراحت، و امام زمان علیه السلام ناشناخته با اسم مستعار مخالفت خودشا اعلان بکنه. از این که ما بیایم بگیم حالا که این 100 تا عالم در عصر واحد زمان واحد اتحاد دارند در این فتوا، حدس بزنیم که قول امام معصوم هم با اینها هست، از کجا؟ روی این زمینه اجماع منقول به خبر واحد می توانیم بگیم حجیت ندارد، دلیل بر حجیت برای اون پیدا نکردیم. این تنبیه اول. تنبیه دوم این که تعارض اگر واقع شد بین دو اجماع، مثل تعارض بین دو تا خبر است، به مرجحات باید مراجعه بکنیم. تنبیه سوم آن است که اجماع منقول اگر حجت نیست، خبر متواتر منقول هم حجت نیست. اگر یک مخبری خبر آورد قد تواتر الاخبار به قدوم الحاج، خبرها خیلی زیاد شده که حاجی ها از مکه برگشتن، آیا این قول ناقل حجیت دارد؟ ناقل واحد است، ولی میگوید قد تواتر الاخبار به قدوم الحاج. 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر خبر آوردن که حاجی ها از مکه آمدند. خب اون 10 نفر 20 نفر متواتر است، اما این ناقل واحده، آیا حجیت دارد؟ اگر اجماع منقول به خبر واحد حجت باشه، تواتری هم که به واسطه خبر واحد برای ما نقل میشه اونم حجته، به شرط اینکه پیش منقول و الی با 10 نفر با 20 نفر تواتر ثابت بشه. اما اگر چنانچه تواتر به 10 نفر 20 نفر پیش منقول و الی حاصل نمیشه، ناقل باید اضافه کند مخبرین را، به 10 نفر و 20 نفر تواتر ثابت نمیشه. پس ما نمیتونیم بگیم این مسئله روایاتش متواتر است. چرا؟ چون فلانی در کتابش نوشته قد تواتر الاخبار به استحباب جلسه الاستراحه. این تواتر الاخبار آیا به 10 تا خبر، به 20 تا ثابت میشه، یا باید 100 تا خبر باشه، 200 تا خبر باشه؟ بنابراین اگر اجماع منقول به خبر واحد حجت نشود، تواتر منقول به خبر واحد هم حجت نیست. تنبیه دیگر در اون که در اجماع منقول به خبر واحد باید کاشفیت از قول معصوم داشته باشه، و حالون که در بعض روایات تکذیب شده، اگر کسی ادعای رؤیت کرد تکذیبش کنید. با توجه به این که تکذیب وارد شده، ما چه باید بکنیم در اجماع منقول؟ این روایت را علامه مجلسی در کتاب بهار آورده که امام زمان سلام الله علیه به یکی از نواب اربعه به نام علی ابن محمد سموری فرمود اسمع، گوش کن، اعظم الله اجر اخوان کفیک، خدا اجر برادرانت را زیاد کنه در باره تو، فإنک میتون ما بینک و بین ستت ایام، خدا عاقبتمونو بخیر. شش روز دیگه بیشتر وقت نیست، عزرائیل میاد و جانت را میگیرد. فجمع امرک، خودتو جمع و جور کن، یعنی بدهکاری اگر داری، حق الله حق الناس، اینها را بپرداز. فجمع امرک ولا توس الى احد یقوم مقامک، وصیت نکنی کسی جانشین تو بشه. خب چون نواب اربعه به حضور امام می رسیدن، مسائل را به محضر امام می آوردن، جواب می گرفتن، به مردم تحویل می دادن. امام علیه السلام اینجا می فرماد کسی را جانشین خودت قرار نده که با من بتوند ملاقات کنه. ولا توس الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک، کسی بیاد جانشین تو بشه. فقد وقعت الغیبت و تامه، غیبت خیلی طول خواهد کشید. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکرو، ظهوری واقع نمی شود مگر بعد از اذن خداوند. و ذالک بعد طول الامد، طول مدت. و قسوت القلوب، قلب ها قسی می شود. و امتلاء الارض جورا، زمین پر از ظلم و جور خواهد شد. و سیعتی من شیعتی من یدع المشاهده، در بین شیعیان ما کسانی هستند خواهند آمد ادعای مشاهده میکنند که من امام زمان را دیدم. الا فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفتره، قبل از خروج سفیانی و سیحه آسمانی هر کسی ادعای رویت کرد بدونی دروغگوه، کذاب مفتره، مفتریون بوده یاش افتاده. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بهار جلد 52 صفحه 151 باب 23 من ابواب الغیبه. خب این گونه روایات دلیله که تشرف حاصل نمی شود. علامه مجلسی می فرماد از اون طرفم روایاتی داریم که بعضی موفق شدن به تشرف، پس شاید این نهی امام زمان علیه السلام از باب نیابت باشه. به علی ابن محمد سموری می فرماد کسی را جانشین خودت قرار نده که نایب من باشه، بتونه با من ملاقات کنه. این مانعت الجمع نیست با روایاتی که بعضی تشرف برشون حاصل شده است. اولیاء الله مثل علامه هلی که دیروز عرض کردم در راه هله به کربلا میبینید یه سیده عربی داره میاد، وقتی آمد یه فروعی را مطرح کرد، دید نه این سید از این سیدهای معمولی نیست، مسائل مشکل را. قصص العلمای تونکابونی می نویسید بعض مسائل خیلی قامزه که پیش علامه حل نشده بود، مطرح کرد، سید خیلی ساده جواب داد و حل کرد. بعد یه مسئله خیلی قامزه مشکلی را مطرح کرد، این سید سلام الله علیه جواب داد، علامه اشکال کرد که روایتی در این باره نرسیده. سید فرمود چرا؟ در تهذیب شیخ صفحه فلان اونجا روایتش هست. بعد علامه سوال میکنه که آیا امکان تشرف به امام زمان در این زمان هست؟ در اون هنگام تازیانهش افتاد روی زمین، آقا خم شد و تازیانه رو برداشت به دست علامه داد و فرمود چگونه حاصل نشود تشرف با اینکه دستش به دست شماست. اینا که گفت علامه خودش از بالای مرکب به زمین انداخت که پای امام زمان رو ببوسه، دید آقا دیگه خبرش نیست. خب این را در قصص العلمای تونکابونی اونجا یادداشت میکنه. خب تشرف بر آقا حاصل شد. حالا علامه بیاد اون مسئله را میاد تهذیب و میبینید بله اون روایت هست، بیاد بگوید هذه المسئله اجماعیون، این میشه اجماع تشرفی به خاطر مصلحتی شاید اسم امام زمان علیه السلام را نبرد، ولی میتونید بگید هذه المسئله اجماعیون ولی لأوحدی من الناس، هر کسی نمیتونه این ادعا را بکنه. فعلا هذا اجماع منقول به خبر واحد از اصل عدم حجیت خارج نشد مگر قرائنی در کار باشد برای حجیت، و اون قرائن اینه که اون اجماع اجماع دخولی باشد یا اجماع تشرفی که در زمان غیبت آقا خیلی نادر واقع میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. استاد
ببخشید، عوام مردم ها میدونستن که این